أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعن على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند در کفایه مطرح می‌فرمایند که ما در واقع گاهی اوقات زیاده عدمش عنوان شرط یا جزء برای سایر اجزا اخذ میشه. طبیعتاً وقتی شخص زیاده رو میاره، اون جز رو نیورده. فرض کنید من اگر مأمور باشم به نماز دو رکعتی، نماز سه رکعتی، خب نماز دو رکعتی نیست دیگه. این در واقع اون اجزای موجوده ما چون وصف عدم زیاده رو ندارند، وصف عدم زیاده ندارن، باطل خواهد بود. بنابراین شکی در این که این عدم زیاده قید اجزا هست یا قید اجزا نیست، تو این فرض شک در این هست که اون جزء به چه نحو اخذ شده، جزء به نحو لا به شرط اخذ شده یا به شرط شیء اخذ شده. در واقع بازگشت میکنه به همون بحثی که امر واجب ما مردد بین مطلق و مقید هست، بحث اون بحث میشه. خب ایشون میفهمد که این که زیاده خودش مستقلن هم آیا عدمش اخذ شده در واجب یا عدمش اخذ نشده در واجب، اون هم حکمش مثل همون حکم نقیص است، حکم سایر اجزا. زیاده هم مثل یک شرطی از شرایط، نمیدونیم نماز مستحبی مثلا نمیدونیم طواف مقیده به طهارت خبثیه هست یا طهارت خبثیه نیست، مثل همینه دیگه. در واقع زیاده هم یکی از شرایط یا اجزاء مشکوک میتونه باشه، حکم خاصی در مسئله نیست. و ایشون میفهمه بنابراین دقیقا همون بحثی که ما قبلا مطرح کردیم که براءت شرعی جاری میشه ولی براءت عقلی جاری نمیشه، این همون بحث اینجا هم میاد. خب اینجا یه بحثای مرحوم آقای اصفهانی مطرح کردن که آیا عدم زیاده میتواند جز عبادت باشد، نمیتواند. خیلی دیگه با اون بحثا نمیشیم، خیلی اندان مهم نیست وارد اون بحثا بشیم. بله، مرحوم آقای آخون. مرحوم آخون این بحثا رو داره. مرحوم آقای هاشمند حسین در نهایت درایه توضیحاتی در مورد کلام مرحوم آخون میدن، اون اشکالا خیلی مهم نیست. یه نکته دوم این که مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر یه سری بحثایی رو اینجا طرح میکنن در مورد این که در کجا زیاده صدق میکنه، در کجا زیاده صدق نمیکنه، و یه بحثای خاصی دارن. حالا آقای روحانی نکته‌ای رو اشاره میکنن در منتقا، ایشون میفهمد بحث ما سر کلمه زیاده نیست، ما بحث میخوایم بکنیم که مفهوم زیاده چی هست و امثال اینا. بحث ما این هست که تکرار اجزای نماز آیا این تکرار اگر شک داشته باشیم که مخل به اون عبادت هست، این تکرار حکمش چیست؟ در زمان شک که در مخل بودن تکرار اصل عملی اقتضای مخل بودن میکنه یا اقتضای علیه مخل بودن؟ حالا اسمشو زیاده میخواید بذارید، اسمشمون زیاده نمیخواید بذارید، بحث آسر یه روایت خاصی در مسئله نیست که گفته من زاد فی توافه یا من زاد فی فلفریده من زاد فلانها زیادتون فلمکتوبه، که ما در مورد اینها بحث بکنیم که این عنوان زاد فی توافه زیادتون فلمکتوبه کجا صدق میکنه کجا صدق نمیکنه، اونهای بحث های فقهی هست در جای خودش باید بحث بشه. بحث ما متمحض در این هست که آیا تکرار یک شی مضر هست یا مضر نیست. اصل مطلبم عرض بکنم از کجا ما به اینجا رسیدیم. مرحوم شیخ بحث رو ترک کرده بودن که در مورد یک جزء اگر ما شک بکنیم که این جزء رکن است یا رکن نیست، آیا اصل رکنیتش هست یا اصل رکنیتش نیست. ولی ایشون فرموده بودن که اینکه اصل رکنیتش هست یا رکنیتش نیست متوقف از این که ما معنای رکن رو بدونیم. فرموده بودن برای رکن چند تا تفسیر شده، یکی اونی که به زیاده و نقیصه هر دوش مضر هست، بعضی گفتن رکن اونی هست که نقیصش مضره، به اصطلاح چه عمدن چه سهون، حالا زیاده و نقیصش چه عمدن چه سهون مضره یا نقیصش چه عمدن چه سهون مضره. بعد به تناسب فرموده بودن که ما چون لفظ رکن در جایی وارد نشده این سه مبحث رو عنوان میکنیم: نقیصه سهوی، زیاده عمدی و زیاده سهوی. حکم اینا رو بررسی میکنیم. اینجا این زیاده که میگیم یعنی تکرارش، اونی که اونایی هم که گفتن رکن اونی هست که به زیاده مضر هست، نه به جهت این که یک دلیل خاصی در مورد ارکان وجود داشته باشه. اگرم زیاده مضر باشه به خاطر دلایل عامی داریم که زاد فی فریضته زاد فی نمیدونم امثال اینها، این چیزاست. و الا یک دلیلی در خصوص مثلا زیادت الرکوع مثلا مضر، زیادت السجده کلمه زیاده به علاوه رکوع همچین چیزی نداریم. و بحث اینه که آیا تکرار رکوع سهوًا یا عمدن مضر هست یا مضر نیست. معشک بیکنه تکرار به اصطلاح معخوزن، عدم التکرار معخوزن فلواجب، این بحثا رو باید کرد. من با این خیلی اون بحثی که زیاده مفهومش چیه مفهومش چی نیست و خیلی دخالت در بحث نداره. اون اختصاص به رکن و عدم رکن نداره، یه بحث عامه. من زاد فی توافه حکمش چیه، من زاد فی صلاته. نه فرض استفاده مبتل بودن به رکن و عدم رکن ربطی نداره. نه بحث این که از اونجا بحث اومده، بحث از اونجا اومده. بنابراین این زیادهی که اینجا مورد بحث ما هست عنوان زیاده نیست، تکراره. یعنی تکرار عبادت آیا مضر هست یا مضر نیست. کلمه ولی کلمه زیاده رو به کار بردیم، زیادت الجزء، ولی زیادت ال یعنی تکرار الجزء، آیا مضر هست یا مضر نیست.
تکرارم زیاده است دیگه.
نه به عنوان انه زیادتون. آخه بحثایی دارن میگن آیه صد، میگن مثلا آیه خویی میفرمایند بعضی وقتا تکرار زیاده است بعضی وقتا تکرار نیست. اون بحثی که ما اینجا داریم
حتی اگر زیاده هم محسوب نشه یک
ممکن، آره ممکنه زیاده باشه، زیاده باشه مضر نباشه، ممکنه زیاده نباشه مضر باشه. اون بحثی که ما داریم عنوان زیاده اصلا توش دخالت نداره، درستم هست. ما بحثمون اصلا تو اون چیز نبود که بحثا رو خارج شده از مسیری که به شیخ انصاری بحث رو ترک کرده. حالا من بحث مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر رو بعداً به اجمال به بعضی از نکاتش اشاره میکنم. اصل بحث بحثی است که خیلی هم اصولی نیست، ولی بعضی نکات داره فی الجمله بهش پرداختنش مناسب هست، ولی اونو بعداً بهش اشاره میکنم. اصل بحث این هست که اگر ما نمیدانیم تکرار یک جزء مضر هست یا مضر است، مرحوم شیخ تفصیل در واقع قائل شدن در رسائل، میگن تکرار جزء اگر عمدی باشه و تشریع باشه، به قصد تشریع باشه، اون مضر و الا مضر نیست. مرحوم آخوند میفرمایند که بین این که عمدی باشه یا سهوی باشه هیچ فرقی نیست. اولا یه نکته ای رو ایشون تذکر میدن، اون اینه که فرض ما این هست که شک داریم که این زیاده، این تکرار عدمش در صلات اخذ شده یا اخذ نشده. خب حالا یا با برائت عقلی یا با برائت شرعی که من ما خوند مبناش برائت شرعیه، میگیم ظاهرن این تکرار مانعی نداره. خب حالا اگر تکرار مانعی نداشته باشه، آیا اگر عمدن شخص به کار ببره، عمدن باشه، از جهت تشریع اینجا مضر هست یا مضر نیست؟ من رو ماخون میفرمایند که تشریع به تنهای خودش موضوعیت نداره، یه بحث دیگه ای هست اینجا. اون اینه که اما چرا تشریع مضر نیست؟ به دلیل اینکه فوقش اینه که مثلا من یک نماز خوندم که تو نماز مثلا تشریعاً آمین گفتم، اون نماز لولا ادله خاصه ای که زیاده ای در نماز رو مبطل میدانه. حالا یه بحث هست که ما زیاده ای در نماز و ادله داریم که مبطل است و همسایین، حالا اونا رو بذاریم کنار. نه، اگر ما دلیلی نداشتیم برای این که زیاده مبطل هست، حالا کسی آخر حمد آمین گفت، دلیل خاصم بر ابطال آمین نداشتیم. اصل اولی چیه؟ کسی نمیدانست که آمین جزء نماز هست و جزء نماز نیست، به عنوان انه جزء للصلات آمین را آورد. من با خون بفرده این مشکل مضری نیست. یه موقعی هست که شما چه آمین جزء صلات باشد چه آمین جزء صلات نباشد، سایر اجزا رو میارید. اتیان به سایر اجزا مقید به جزء بودن آمین نیست. خب اینجا ولی این که من الان آمین رو درش تشریع کردم، آمین فعل محرمه، اما چرا سایر اجزای نماز قصد قربت باش تحقق پیدا نکنه؟ من چرا سایر اجزا رو آوردم؟ به دلیل اینکه خدا گفته است. چرا آمین رو گفتم؟ به خاطر تشریع، به خاطر سایر اجزا ثواب به من میدن، به خاطر آمین عقاب میشم. با هم دیگه منافاتی نداره، هر کدومشون مسببشون یک جا نیستن، داخل در بحث اجتماع امر و نهی نیستن. جایی که حرام هست، حرام اون جزء مزیده، جزء زائده، واجب جزء مزیده، با هم دیگه منافات نداره. بله، یه موقعی هست من تنها در صورتی که این شیء جزء باشد عمل رو میارم. شک دارم در این که مثلا نماز با سوره جزء هست یا جزء نیست، چون عشقم به سوره هست و اینها، میگم من نه، اگه نماز بی سوره باشه من اصلا نماز بی سوره نمیخوام بخونم، من نماز با سوره رو میخوام بخونم. اینجا رو ما ممکنه بگیم نماز باطله. البته مرحوم آخوند اینجا با کلمه او یک عبارتی رو دارن، من حالا عبارتشون رو بخونم توضیح در موردش میخوام بدم. ایشون این هست: نعم لو کان عبادتن و عطا بهی کذالک علا نهون لولم یکن عطا بهی کذالک، یعنی عطا بهی مز زیاده. بله، حالا کذالک یعنی مز زیاده، حالا چه عمدن باشه، تشریعن باشه، یا جهلن باشه، قصورن باشه، تقصیرن باشه، هر کدوم باشه، ولی علا نهون لولم یکن لزائد دخلون فیه لما یدعو الیه وجوبه. دعایی من وجوب این شیء مقید به زائد است، به طوری که اگر زائد داخل در واجب شرطن او شطرن نباشد، من این عمل رو انجام نمیدم. لکان باطلن مطلقا او فی صورت عدم دخلهی فی لعدم قصد امتصال فی هذه الصوره مع استقلال العقل بلزوم الاعاده مع اشتباه الحال لقاعده الاشتغال. این لکانه باطلا مطلقا او فی صورت عدم دخلهی فی یعنی چی باطلا مطلقا؟ من تصور میکنم ایشون میخواد دو تا احتمال رو مطرح کنه. یعنی یه احتمال این هست که ما بخوایم بگیم مطلقا باطل هست، بگیم که من در واقع این که یک شیئی که من نمیدانم واجب هست یا واجب نیست منو میخواند، یعنی در واقع من شک دارم که نماز با سوره واجبه یا نماز بی سوره واجبه. من نماز اگر نماز با سوره باشه فقط نماز رو میخونم و الا نماز بی سوره رو نمیخوام بخونم. این معناش چیه؟ معناش اینه که علت تامه برای تحریک من امر شارعه نیست. ولی اگر علت تامه برای تحریک من امر شارعه بود، چه فرقی بود که نماز با سوره باشه یا نماز بی سوره؟ این معناش اینه که نماز با سوره، عشق من به سوره یا دعای شخصی من نسبت به سوره هم دخالت دارد در اتیان من. ولی اگر در اتیان من دخالت نداشت و فرقی نداشت، باید هم اگر وجوب به ما و وجوب محرک من بود، علت تامه تحریک من امر شارع بود، نماز با سوره مأمور به باشه یا نماز بی سوره مأمور به باشه، باید هر دو منو تحریک کنه. این که من میبینم نماز اگه با سوره است منو تحریک میکنه، مأمور به اگر نماز با سوره است تحریک میکنه، مأمور به اگر نماز بی سوره است تحریک نمیکنه، پیداست که مأمور به تنهایی منو تحریک نکرده. امر شارع علت تامه نیست، یک جزء دیگه ای در مأمور به بودن هم دخالت داره. این تقریب این که بگیم مطلقا باطله. یه تقریب دیگه ای بگیم نه، مطلقا باطل نیست، که گویا در واقع این اوی اضرابه، در واقع دو احتمال مطرح میکنه ولی احتمال دوم رو خودشون میخواد ترجیح بده. اون اینه که ما دلیل نداریم به این نحو علیت تامه که شما قائل هستید، بگید حتما باید امر علت تامه به این معنی. ببینید یه بنده خدایی هست نماز میخونه روزه نمیگیره. چرا؟ چون نماز راحت داره، روزه سخت داره، گرسنگی رو نمیتونه تحمل کنه. این معناش اینه که فرض کنید نماز و روزه از جهت اهمیتش نزد شارع هم یکسان باشه. خب اینی که روزه رو نمیگیره نماز رو میگیره، معناش اینه که راحت بودن نماز دخالت داره در این که من نماز رو بخونم دیگه. مأمور رو به آسان منو تحریک میکنه، ولی مأمور رو به سخت منو تحریک نمیکنه. خب دلیل نداریم که حتما باید مأمور رو به همین همی که این امر منو تحریک میکنه، ولو به خاطر یه موقعی ریا و امثال اونها نه، ولو به خاطر خصوصیات شخصیه‌ای که وجود داره که من بسه خوشم میاد از نماز خوندن، خوشم میاد، اما روزه گرفتن خوشم نمیاد. همین مقدار کافی، این ما دلیلی به اون معنا علیت تام داشتن رو نداره. حالا بعضی وقتا برعکسه، بعضی روزه میگیرن نماز نمیخونن چون ماه رمضونه، ماه رمضون اون فضای ماه رمضونه اونا رو میگیره. مرحوم جد ما میگفته ما یه پسر عمویی داشتیم، این ماه رمضون که میشد نمازشو میخوند روزش هم میگرفت، ولی تو بقیه طول سال نه به خلق کار داشت نه به خالق. اون خیلی آدم بیازاری هم بود، اصلا مردم آزاری، اصلا آزارش هم به کسی نمیرسید، اون نمازش هم نمیخوند، اینجوری بود. اینا مثلا میگفتن امیرالمومنین نماز رو همه رو خونده، بیانشون بعد عوام الناس همچین تصوراتی رو دارن، میگن به جای همه نماز خونده. حالا ما ماه رمضان نماز بخونیم بسمونه از سال اینا. نه ماه رمضان دیگه ماه خداست، اون ماه خدا نمیشه با خدا چیز کرد. نه این دیگه حالا از کنم خدمت شما، حالا به تناسب یک یاد قصه ای افتادم به تناسبات دور. میگن مرحوم آشخصن ماماقانی حج بوده، میبینه که یه بند خدایی از این خوانین لور داره خیلی نماز دست پاشکسته و خیلی جوری میخونه. آخه چه نمازیه؟ آخه نماز رو درست بخون. گوه آقا جون ما نماز که نمیخونیم، ما یه چیزی میخونیم که بگیم یاغی نیستیم، یه کاری میکنیم که بگیم یاغی نیستیم. و یاغی اون اصطلاحی که اون دوره ها به خصوص یاغی کسایی که به حکومت مرکزی تمکین نمیکردن و حکومت رو به رسمیت نمیشناستن اصطلاحا یاغی میگفتن دیگه، یاغی ها خودش یک عنوانی بوده. ما کاری میکنیم که بگیم یاغی نیستیم. گناش کسن ماماقانی گفته بوده لب به توحید همینه، که آدم احساس کنه یاغی نیست در مقابل خدا، خلاصه خودش رو از دایره حکومت الهی خارج نمیبینه و حکومت الهی رو بر خودش قبول داره. حالا بماندم عرضم این نکته هست که ما اینقدر دلیل نداریم که حتما باید عبادت علت تامه باشه، خود خدا امر شارع علت تامه باشه، ولو امر شارع در یک ظرف خاص منو تحریک بکنه کافی هست و اینجا هم هستش دیگه. البته منو آخوند میفرماید که من در واقع در جایی که نماز با سوره منو تحریک میکنه، اگر در واقع نمازی که واجب است نماز بی سوره است، اونی که منو تحریک کرده نماز با سوره بوده که خارجی واقعیت نداشته، اونی که واقعیت داشته منو تحریک کرده نکرده. پس ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یکن واقعیه، بنابراین باطل هست و اینا. از اون طرفم من اگر شک داشته باشم که نمیدونم آیا اون چیزی که واقعا واجبه نماز واقعیه، نماز با سوره است یا نماز بی سوره، من نمیدانم در واقع امتثال امر الهی رو کردم یا نکردم، چون شاید اونی که در واقع واجب بوده نماز بی سوره بوده و من نماز متحرک از امر به صلات با سوره رو انجام دادم. این معلوم نیست که امتثال اون تکلیف واقعی باشه، اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، یعنی من باید یه نمازی رو تحویل بدم که مطمئن باشم که این نماز مطابق مأمور به هست. این معلوم نیست مطابق مأمور به باشه. این بنابراین ظاهرن این که ما میگیم باطلن مطلقا، باطل مطلقا این هست که مطلقا چه کشف خلاف بشه چه کشف خلاف نشه باطله. معلوم آخون ممکنه بگیم ما نه ظاهرن باطله، ولی بطلان واقعیش متوقف است بر این که واقعا اون سوره جزء نماز باشد یا جزء از نماز نباشد. اگر سوره واقعا جزء نماز باشه نه نماز صحیحه، اگر سوره جزء نماز نباشه نماز باطله، چون ماکان واقعی امرن واقعیان لم یقصد و ما قصده لم یکن امرن واقعیان. خب اینا همه در صورتی بود که داعی و محرک من نماز با سوره است، ولی اگر نه من غیر از سوره سایر اجزا رو به خاطر خدا انجام میدم، به طوری که سورم واجب باشه یا سورم واجب نباشه سایر اجزا رو میارم. ولی حالا سوره رو چرا میارم؟ ممکنه حالا به خاطر تشریع، به خاطر جهل، قصوری، تقصیری، هر چی باشه در سوره یک نقصانی در کار من هست، حالا نقصانی که احیانا ممکنه معصیتم باشه وقتی تشریعه یا جهل تقصیریه، ممکنه معصیتم نباشه امثال اینا، اون به هر حال دخالت نداره اینکه سوره من در آوردن سوره معذور هستم یا معذور نیستم. اما لو اتابه الا نحو یدعوه الی الا ای حال، یعنی چه این لوکان اتابه، یعنی اتابه یعنی اتابه سایر اجزا، به سایر اجزا آورده به نحوی که الا نحو یدعوه الی الا ای حال کان صحیحا ولو کان مشرعا فی دخل زائد فی به نحو ما از عدم علمهی به ذالک، چون علم به دخل نداره وقتی او رو داخل میکنه تشریح دیگه، چیزی که من نمیدانم ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین خودش تشریحه، لازم نیست ادخال ما لیس فی الدین فی الدین باشه تا تشریح باشه، همین مقدار که من نمیدانم چیزی از دین هست او رو داخل در دین بکنم اینم تشریحه. ولی میگه فإن تشریعه فی تطبیق المعتی مع المأمور به و هو لا ینافی قصده الامتثال و التقرب به علی کل حال. من اینجوری معنا میکنم این عبارت رو، دقت کنید، فإن تشریعه فی تطبیق المعتی، من تشریعم در اینه که کل این شیء رو مأمور به تلقی کردم، کل این شیء و مأمور به تلقی کردم، اون تکه زائدش در واقع کل به ما و کل رو که تطبیق کردم گیر سر اون تکه زائدشه، ولی بقیهش که جزء مأمور به هست. پس بنابراین تشریع در این هست که یا حالا این مراد از معتی یا مراد اون جزء زائده، یعنی این که من معتی را قسمتی از مأمور بدانم در این تشریح کردم، فی تطبیق المعتی مأمور به، یعنی اینکه اون معتی که جزء زائد هست اونو تطبیق بر مأمور به کردم، یعنی مأمور به دانستم، تشریح در اینه. این باعث نمیشه که سایر اجزا درش مشکلی وجود داشته باشه،
اینه
فرض اینه که تقیدش رو قصد من تقیدش نیست، ولی قصدم کرده باشم نه ولی قصدم کرده باشم نمیگم اگه تقید نداشت نمیارم،
اگه تقید رو قصد کردم
نه نه مقید به تقید عدم نبوده، نه 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 باشم اونم باشه، من بالاخره این شی رو میگم من چه قید باشه چه قید نباشه اینو میارم، خب آوردم دیگه.
خب این تحیه بحث اینه که یعنی یه مشکل اینه که آقا قصد قربت بطراشی نمیشه،
بله.
یعنی باید قصد هم کنیم،
بله.
مشکل که آخون فهمه،
بله.
یه اشکال دیگه اینه که باشه قصد هم مشکلی نداشت، خب. قصد کردی ولی اون
معتیون
به چون امر
اجتباریه،
امر
قصدیه، نه کی گفت کی گفته که مقید به اینه، معلوم نیست مقید باشه، فرض اینه که با اصالت البراون نفی کردیم. ببینید یه بحث این هست که ما ظاهرا میگیم تقید به این عدم نداره،
خب
نه ما فرض این هست که ما با براءت قیدیت رو برطرف کردیم، یعنی قیدیت رو قید بودن به تقید به عدم او رو نفی کردیم. اگر واقعا تقید داشته باشه که باطله، من به هر حال او رو آوردم. فرض این هست که من میگم ظاهرن شارع مقدس میگوید این زائد جز نیست، از ناحیه آوردن این جز مشکلی نیست، همچنان که جزئیت خارجیش مشکلی نداره، قصدش هم مشکل نداره. چی؟
گفتیم باشه به شرط لا شو برد، گفتیم به شرط لا نیست بس.
خب
اگه لا به شرط باشه بل. من قصد به شرط شیعی بودن،
خب مانعی نداره،
مانعی نداره.
نه 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 به شرط شیعی، فرض اینه که من چه به شرط شیعی باشه چه به شرط شیعی نباشه اینو میارم.
بله،
تحریکش درسته دیگه،
بله.
مشکل نداره، لابه شرط یشته ما حرف شرط دیگه.
خب شیعی که
قصدش هم بکنم، من فرض کنید شارع گفته که شما یک روز اتاق یک خانه سه اتاقی بیار، من یک خانه چهار اتاقی میارم، به طوری که چه شارع امرش به چهار اتاق باشه چه امرش به سه اتاق باشه، این سه اتاق میارم، ولی الان سه اتاق مقیده به چهار اتاق رو آوردم.
قصد مأمور بهبودن
نه مأمور بهبودن یعنی چی؟ یعنی قصد به این معنا که اگر او بود نه مأمور به نباشه،
اینجوری نه.
خب همین اون دیگه مطلب نیست که
اگه اینم بود میآوردم این سه اتاق، اگه چهار اتاق من مأمور نه سه اتاق من میآوردم.
بله،
ولی الان چه معنا داره؟ الان که چهار اتاق شارم آوردم به این قصد آوردم که اینم جزء مأمور به باشه، ولی اگه اینم نبود میآوردم اون سه تا، یعنی مطابق نیست مأمور به مرتی و بگیه. اگه در واقع مأمور به مواقصه اتاق باشه و لاغ شرط در اتاق چارم باشه،
نه فرض این هست که من اونی که حالا این یه توضیحی داره، من اینو فردا توضیح در موردش میدم، یک ابهامی توی این مسئله هست، حالا اون ابهام رو فردا در موردش توضیح میدم که این بحث خطای در تطبیق و تقییدی که اینجا مطرح کردن به چه نحوه است. حالا اجازه بدید من حالا دارم عبارت مرحوم آخوند، فإن تشریعه فی تطبیق المعتی مع المأمور به، این مراد از معتی ممکنه اون جزء زائد باشه، بگه تشریعش در این هست که اون معتی بی خودی رو اون رو داخل در مأمور به کرده، خب این باعث میشه که سایر اجزا اون داخل در مأمور به نباشه. یه جور دیگه این هست که مراد تطبیق معتی این باشه که عرض کنم خدمت شما این کل کل معتی یعنی کل، میگه این که این کل مأمور به هست من در این تشریح کردم، ولی این باعث نمیشه که سایر اجزا رو به خاطر خدا آورده باشم، مجرد این که من در این که کل عملی رو که آوردم مأمور به هست این رو قصد میکنم، این قصد حرمت داره چون تشریعه، مصداق تشریعه، ولی این مصداق تشریع باعث نمیشه که سایر اجزایی که آوردم اون سایر اجزا قربتن الالله آورده شده باشد و صحیح باشد، و هو لا ینافی قصد الامتصال و تقرب بهی علی کل حال. این بهی عرض کردم یه مقداری کلام مرحوم آخوند اگر بحثو بازتر میکردن بین جزئی که بی خودی آورده جزء مکرر و سایر اجزا باز میکردن عبارت خیلی روشن‌تر بود، عبارت یه مقداری اندماج داره که ایشون چی میخوان بفهمن، ولی باید اینجوری معنا کرد، مجرد این که من در مأمور و بهبودن این جزء معتی یا مأمور و بهبودن کل عمل ما و کل تشریع کرده باشم، این مضر به این نیست که اتیان به سایر اجزا به خاطر خدا انجام شده باشد، اتیان به سایر اجزا چون به خاطر خدا انجام شده و کافی هست همین مقدار برای اینکه امتثال تحقق پیدا کنه.
اگر حرمت تشبیهی ملازمه با حرمت وضعی نیست، یعنی
اینکه اون فعل حرام رو، نه بحث در اینه که آیا لازمه حرمت تشریعی در عبادات این هست که قصد قربت تحقق پیدا نکرده باشه؟ ایشون این از این جهت میخواد بگه لازمه حرمت تشریعی عدم تحقق قصد قربت نیست، چون متعلق حرمتش تشریعی یک شیء است، متعلق قصد قربت شیء آخر است. این باز نه یه مقدار عبارت اندماج داره، باید اینو باز کنه که متعلق تشریع کل و کل است یا اون جزء مکرر هست، جزء مکرر هست، ولی متعلقه که من درش قصد قربت میکنم سایر الاجزا هست. اگرم کل میگم کل فعل جمله است، کل فعل جمله ای که منطبق میشه بر سایر اجزا. این رو یه مقدار عبارت رو اگر عرض کردم جدا میکردن که تشریع مسبش جزء مکرر است، قصد قربت مسبش سایر اجزا هست و اینها با هم دیگه. اگر سایر اجزا رو شما مقید به تشریع میکردید، یعنی میگفتید اگر من این جزء مکرر واجب نبود اصلا نمی آوردم، خب اشکال داشت، ولی نه من یه همچی چیزی رو نمیگم. حالا به تناسب گاهی قد بعضی افراد اینقدر توی دیدگاه خودشون پاگورس میشن که بعضی حرف عجیب غریب میزنن. میگفتن بعضی از شاگردان مرماش خادی اینا نسبت به قاعده مقتضی و مانع تسلب داشتن، میگفتن همه قواعد فقهی به قاعده مقتضی و مانع برمیگرده، استصحاب براءت همه اینا قاعده مقتضی و مانع، یه جوری اینا رو همه این قواعد رو. یه آقایی با یکی از اینا بحث میکرده، میگو اگه امام صادق بیاد به تو بگه قاعده مقتضی و مانع اشکال داره تو چی میگفتی؟ گفت پامو دراز میکردم، میگفتن تو امام نیستی. یعنی بحث قاعده مقتضی و مانع از امام بودن امام صادق براش روشن‌تره. مشکل قضیه اینه که اینقدر نسبت به یک قاعده تسلب به خرج میده و براش مطلب گاهی اوقات اینجوری مشتبه میشه که این قاعده اینقدر قاعده واضح و مبرهنی هست. اینها گاهی اوقات اینجوری دیگه. صلی الله علیه و آله و سیدنا نبی کریم.